أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث پیرامون نظریه محقق خویی در باب معانی حرفیه بود. عرض شد مواضعی از کلام ایشون محل اشکال و تأمله. محصل نظریه ایشون این بود که حروف وضع شده اند برای تزییق و تقیید مفاهیم کلیه اسمیه به قیودی که خارج از حد ذات اونهاست. قسم دیگری از حروف هم همانند جمله انشائیه موضوع لهشون معلوم و مشخص. موضع اول از کلمات مرحوم آقای خویی که محل اشکال اونجایی بود که ایشون فرمود حروف وضع شدن برای تزییق و تقیید معانی و مفاهیم، یعنی اون چه که در مقدمه سوم مطالبشون فرمودند. عرض ما این بود این تزییق، حقیقت تزییق چیزی جز ربط و نسبت که در کلمات محقق نائینی و اصفهانی آمده نیست و ماهیتاً حرف ایشون تفاوتی با حرف محقق نائینی نداره، چون ایشون هم می‌فرمود موضوع له حروف معانی ایجادیه است، تزییق معنا هم در واقع همون ایجاد ربط و نسبته. همون اشکالاتی که متوجه محقق نائینی شد، همون اشکالاتی که مرحوم آقای خویی به مرحوم نائینی ایراد کردن قهرن به همین نظریه وارد میشه. اما موضع دوم، ایشون فرمود حروف، معانی حروف نه اختاری اند و نه ایجادی، بلکه حکایی اند. چون ملاک حکایی بودن در حروف وجود داره، ملاک حکایت، ملاک حکایی بودن یک معنا این است که یک نحو ثبوتی در عالم معنا داشته باشه و معنای حرفی واجد این ملاک هست، یعنی یه نحو ثبوتی در عالم معنا وجود داره و حروف حکایت از اون میکنند. خب اشکال این است که این مطلب با قول به وضع حروف برای تزییق و تقیید معانی کلیه سازگار نیست. اگر معانی حرفیه یه نحو ثبوتی در عالم معنا دارند و ایجاد نمی شوند به وسیله حروف، اگر معنای حرفی یه نهر ثبوتی در عالم معنا داره. پس چگونه ادعا می شود حروف برای تضییق وضع شدن و موجب تضییق و تقیید هستند؟ اگر ثبوت محقق، دیگه معناش این است که تضییق و تقیید وجود داره و حروف از اون حکایت میکنن. پس دیگه نمیشه گفت حروف موجب تضییق هستند. اگر این تضییق وجود نداره و حروف این تضییق را ایجاد می کنند، دیگه نمیشه ادعا کرد معانی حرفیه یه ثبوتی در عالم معنا دارند و این حروف از اون حکایت می کنه. پس دیگه حکایی بودن اون معنا نداره. معلوم شد اشکال؟ پس ملخص اشکال که اینه که دو مطلبی که ایشون ادعا کرده با هم سازگاری نداره. از یک طرف میگه حروف وضع شده برای تضییق و تقیید معانی، یعنی بین اون معانی، بین مفاهیم حسه خاصی تا زمانی که حرف نیامده وجود نداره. حروف میاد برای دلالت بر یک حسه خاص از معانی و مفاهیم، یعنی اون معانی و مفاهیم کلیه رو زیغ میکنه. زیغ میکنه یعنی یه حسه خاصی ایجاد میکنه برای اون معانی و مفاهیم کلیه. خب این حسه خاصه، این تزیق و قید، این تحسس و تقید یا هست یا نیست. ظاهر کلام ایشون که حروف وضع شدن برای تزیق این است که این تحسس و تقید نیست. حروف وضع شدن برای اینکه این تحسس و تقید را ایجاد بکنن. خب اگر اینه، دیگه ادعای این که یک نحو ثبوتی در عالم معنا دارن و حروف از اونها حکایت میکنند معنا نداره، دیگه با اون قابل جمع نیست. از طرف دیگه ایشون میگه حروف معنای حرفی یه نحو ثبوتی در عالم معنا داره. خب اگه یه نحو ثبوتی در عالم معنا داره، مسلماً منظور ایشون یه معنای کلی که نیست. معنای کلی ظرفیت، ابتداییت منظور نیست، چون اون یه معنای چیه؟ اسمیه. وقتی میگه یه نحو ثبوتی در عالم معنا دارن، معنای حرفی یه نحو ثبوتی در عالم معنا داره، معناش چیه؟ معناش اینه که یک حسه خاصی باید وجود داشته باشه که این حرف میاد از اون حکایت میکنه. اگر حسه خاصه وجود داشته باشه، دیگه تضییق و تقیید برای چیست؟ دیگه حروف چه نقشی اینجا میتونن ایفا بکنن؟ لذا مجموعاً به نظر میرسه این ادعا که حروف یک نحو ثبوتی در عالم معانی حرفیه، یه نحو ثبوتی در عالم معنا دارن، و حروف حکایت می کنند از اون معانی، این با قول به وضع حروف برای تزییق و تغیید سازگار نیست. این موضوع دو، این اشکال رو هم من ندیدم جایی کسی به این اشکال اشاره بکنه، ولی اشکال مهمی است و به نظر میرسه واردم است. موضع سوم، مربوط به این نکته است که ایشون فرمود و تأکید کرد تزییق و تقییدی که حروف برای اون وضع شده اند در عالم معنا و مفهوم و ربطی به عالم خارج نداره و بر همین اساس نتیجه گرفت استعمال حروف در ممکن و واجب و ممتنع بر نسق واحد است، یعنی استعمال در هر سه حقیقی است و صحیح. خب این نکته مشعر به این است که گویا به نظر محقق خویی دیگران، یعنی محقق ناینی که موضوع له حروف را معانی ایجادیه می داند و محقق اصفهانی که موضوع له حروف را انها نسب و روابط می دانند، منظورشون ایجاد معنا در خارج و نسب و روابط خارجی است. تلقی ایشون با این بیان از سخنان و کلمات محقق ناینی و اصفهانی اینه که اونا نظر به ربط و نسبت و ایجاد معنا در خارج دارن، در حالی که نه نظر محقق ناینی و نه نظر محقق اصفهانی قطعا به خارج نیست، بلکه محقق ناینی که میگه حروف وضع شدن برای معانی ایجادیه، مرادش ایجاد معنا در ذهن است. محقق اصفهانی که میگه حروف وضع شدن برای انحاء روابط و نسب، منظورش روابط و نسب ذهنیه بین مفاهیمه، چنانچه ایشون در بیان اشکال و ایراد نسبت به محقق اصفهانی هم همین اشتباه رو مرتکب شدن. لذا این جمله که ناظر به نفی دیدگاه اون دو بزرگوار ناشی از برداشت ناصحیح ایشون از کلمات اون دو، بله؟
اشکال
معنیشون
که دیگه نیست.
چرا دیگه؟ یکی از اسباب اختیار این نظریه رو ایشون چی ذکر کرد؟ بطلان و سایر الاقوال. ایشون فرمود یکی از اسباب اختیار این قول این است که سایر اقوال باطلن، یعنی گویا سایر اقوال، یه حیثش اینه، دقت فرمودید، یه حیث اینه که ایشون گمان کرده اون اقوال ناظر به روابط و نسب خارجی هن، اون اشکالات رو کرده، میگه اونا ناظر به روابط و نسب خارجی نیستن. معلوم شد؟ حالا سوال خوبی فرمودید، این جوابش هم اینه، روشن شد؟ موضع چهارم باز به همین جهتی که گفتیم مربوطه. ایشون سبب اول از اسباب اختیار این قول را این مطلب ذکر کرد که سایر اقوال باطله. خب مشکل اینه که صرف بطلان اقوال دیگر مستلزم صحت این نظریه نمیشه. حالا ایشون ادعا کرده همه اقوال باطله، لذا ما این نظریه رو اختیار کردیم. خب ممکنه کسی ادعا کنه این قول هم در بطلان مثل سایر اقواله، هیچ ملازمه ای نیست بین بطلان سایر اقوال و صحت این نظریه. به علاوه همطور که ملاحظه فرمودید، در بین اقوال و انظار اربعه که ما ذکر کردیم، نظر محقق اصفهانی از اشکالات وارده مبرا بود. بطلان نظریه محقق اصفهانی ثابت نشد. موضع پنجم مربوط به سبب دومی است که ایشون برای اختیار این قول ذکر کردند. ایشون فرمود این معنا که ما ذکر کردیم در جمیع موارد استعمال حروف، چه در واجب و چه در ممکن و چه در ممتنع، علا نسقن واحد استعمال میشه، در حالی که بر طبق سایر انظار این چنین نیست. خب این مطلب هم محل اشکاله، چون ما در پاسخ به اشکال ایشون به محقق اصفهانی عرض کردیم طبق نظریه محقق اصفهانی هم این استعمالات در هر سه مورد صحیح و حقیقیه و از این بابت اشکالی متوجه محقق اصفهانی نیست. اگر این اشکالات به نظر محقق عراقی و محقق نائینی وارد باشه، به عینه به نظر خود محقق خویی هم وارده. به هر حال یا این اشکال وارد هست یا نیست. این اشکال اگر وارد باشه به همه انظار وارده، اگر وارد نباشه به هیچ کدام وارد نیست. چون عرض به حضور شما هم محقق اصفهانی هم نائینی، حالا محقق عراقی البته حسابش جداست چون بحث اعراض نسبیه رو مطرح کردیشون، هم محقق اصفهانی هم محقق نائینی، خب نظرشون به این است که این روابط و نسب در عالم ذهن و مفاهیم شکل میگیره نه در عالم خارج. موضع ششم، محقق خویی ادعا کردند که این نظریه نتیجه مسلک تعهد و تبانی است که ما در باب وضع اختیار کردیم. یعنی چون نظر ما در باب وضع حقیقت وضعیاتون هست که چون نظر ما در باب حقیقت وضع این است که وضع عبارت است از تعهد واضع به استعمال یک لفظ خاص در معنای خاص، لا محاله نتیجه این مبنا در وضع حروف این میشه که حروف وضع شدن برای تزییق و تغییر مفاهیم. حروف وضع شدن برای اینکه اگر متکلم خواست مثلا لفظ فی رو به کار ببره، حتما در جایی به کار ببره که غرض او تزییق و تقیید دو مفهوم دار و عالم. مثلا تمنی را در جایی تمنا را در جایی استعمال کنه، ببخشید لیت را در جایی استعمال کنه، متعهد شده لیت را در جایی استعمال کنه که قصد او تمنا باشه. خب این مطلب هم قابل قبول نیست، چون هیچ ملازمه‌ای بین مسلک تعهد و این نظریه نیست. یعنی حتی اگه کسی مسلک تعهد رو هم نپذیره میتونه به این نظریه ملتزم بشه. فرض کنید کسی قائل به نظریه علامیته، کسی قائل به جعل اللفظ علی المعناست، بنابه اختلافی که در حقیقت وضع وجود داره، آیا نمیتونه ادعا کنه حروف وضع شدن برای تزییق و تقیید معانی؟ بله؟ ما حالا این رو مسلک علامیت پیاده کنیم. فرض کنید کسی در باب حقیقت وضع قائل به علامیته، میگه وضع عبارت است از جعل اللفظ علامتا للمعنا، جعل علامیت، که نظر ما هم همین شد. خب آیا نمیتونه صاحب این رأی در مسئله وضع حروف ملتزم به حرف مرحوم آقای خویی بشه؟ به این بیان بگه واضع لفظ فی را علامت قرار داد برای تزییق و تقیید معانی کلی، و لفظ لیت را علامت قرار داد برای تمن. برای تمنی. خب نمیتونه اینو ادعا کنه، هیچ ملازمه‌ای بین نظریه تعهد و نظریه ایشون در این مسئله نیست. نهایت کاری که ایشون کرده نظریه تعهد را در این مسئله تصویر کرده، اینو پیاده کرده اینجا، یعنی در باب وضع حروف حقیقت وضع را تبیین کرده است. خب این طبق سایر انظار و مسالک و آراء هم به همین بیانی که گفته شد قابل تبیینه. لذا این مطلب هم صحیح نیست. به علاوه بر فرض هم مسلک تعهد تمام باشه، چون الان ما اصل مسلک تعهد هم گفتیم باطل، بر فرض مسلک تعهد هم تمام باشه، مشکل این نظریه کماکان باقی است، چون اشکالی که متوجه اساس این نظریه است به اصل تعهد واضعه که چگونه واضع میتونه ملتزم به چنین تعهدی بشه، یعنی تعهد کنه من لفظ فی را برای در موقع تضییق معانی کلیه استعمال میکنم، لفظ من را در فلان جا استعمال میکنم. اشکال در اصل این تعهد واضح. اینم موضع ششم. موضع هفتم مربوط به سبب چهارم از اسبابی است که ایشون برای اختیار این نظریه ذکر کردن. ایشون فرمود یکی از اسباب موجبه اختیار این نظریه این است که این نظریه موافق با وجدان و ارتکاز عرفی است. و دلیل بر این مطلب را هم این گونه عنوان کردند که مردم این حروف را برای افاده حسس معانی و تضییقات اونها در عالم معنا استعمال می کنن و اصلا توجهی به وجود یا عدم این معانی در خارج و یا امکان و عدم امکان این معانی در خارج ندارن. خب این ادعا هم مخدوشه، چون صاحبان هر یک از نظریات اربعه دیگر میتونن ادعا کنن که نظریه ما موافق با ارتکاز و وجدان عرفه، چون این چیزی نیست که قابل استدلال باشه. این که این امر ارتکازی هست یا نیست برهانی نمیشه برش اقامه کرد الا اینکه هر کسی به هر حال این رو با مراجعه به وجدان خودش دریابه. خب این هیچ شاهدی برش ذکر نشده و هر کسی میتونه این ادعا رو بکنه. به علاوه یه شاهدی داریم بر این که این نظریه موافق ارتکاز نیست. چطور میشه نظریه‌ای که وجد موافق با وجدان و ارتکاز عرفی است این همه اشکال داشته باشه؟ با وجود اشکالاتی که به این نظریه شد دیگه نمیشه ادعا کرد این نظر موافق با وجدان و ارتکاز عرفی است. پس با توجه به این اشکالات معلوم میشه نظریه پنجم هم قابل اعتماد نیست. به هر حال ما تا حالا 5 تا نظریه در باب معانی حرفیه گفتیم. البته در بین این اقوال اربعه به غیر از نظریه محقق اصفهانی همه انظار مورد اشکال واقع شد. تنها نظریه محقق اصفهانی بود که از اشکالات مصون موند. حالا باید ببینیم آیا نظریه محقق اصفهانی به نحو مطلق قابل قبوله؟ آیا ملاحظه‌ای پیرامون نظریه ایشون وجود داره یا نه؟ آیا حق نظریه محقق اصفهانی است یا اینکه باید به نحوی در مسئله تفصیل داد؟ دیگه جلسه آینده باید در این رابطه بحث کنی. اما حالا امروز چهارشنبه هم هست، دو سه دقیقه روایتی رو بخوانیم و انشاءالله از ارواح طیبه ائمه معصومین علیهم السلام استمداد بجوییم که انشاءالله مشمول عنایات اونها باشیم و توجهات اهل بیت، ادعیه زاکیه حضرت ولی عصر، که به هر حال ما مفتخر به عنوان سربازی اون حضرت هستیم و این البته مسئولیت ها و مشکلات خاص خودش هم داره. از موسی بن عمران علیه و علی نبینا و آله علیه السلام روایت شده است که روی ان موسی قال یا رب اخبرنی ان آیت رضاک ان عبدک فاوحى الله تعالى الیه اذا رأیتنی احیئ عبدی لطاعتی و اصرفه عن معصیتی فذلک آیت رضای. بهار الانوار جلد 70 صفحه 26 حدیث 29. موسی بن عمران خطاب به خداوند تبارک و تعالی عرض می کند که پروردگارا به من از نشانه های یا از نشانه رضایت تو از عبد خبر بده، این نشونی به من بده که بشه با اون نشانی فهمی تو از انسانی راضی هستی یا نه. این خیلی مهمه، چون رضوان الهی، رضایت الهی همه سرمایه یک مسلمان و مؤمن، یعنی عمر انسان اگر به امور دینی صرف بشه، به علم تحصیل علوم اسلامی صرف بشه، صبح تا شب به کار ترویج قرآن و روایات مشغول باشه، اما رضایت الهی نباشه فایده نداره، چون همه اونا برای کسب رضای خداست. خب این خیلی مهمه، انسان یک ابزاری برای این فهم این مسئله داشته باشه. بله روز قیامت پرده ها کنار میره، حجاب ها کنار میره، اون موقع انسان دیگه میفهمه تا چه حدی خداوند از آدم راضیه، اصلا راضی هست یا نیست، مراتب رضایت چقدره. همه این دستگاه آفرینش و خلقت و این همه مشکلات و سختی ها و زندگی ها و ما، اینه که انسان به این مقام برسه، این یکی از مقاماته. حالا مراتب هم داره ها، مقامی رضا، حالا این رضای عبد، رضای خداوند، اینا حالا بحثاشو من نمیخوام واردش بشم، اما این خیلی خوبه بالاخره آدم یه معیاری برای سنجش رضایت الهی داشته باشه. موسی بن عمران به خداوند عرض میکنه خدایا به من یک راه و طریق و نشانهی بده که بفهمم از عبدت راضی هستی یا نه. فأوحلا تعالی الی، خداوند به او وحی کرد، اذا رأیتنی احیی عبدی لطاعتی و اسرفه عن معصیتی فذلک آیت و رضایی. اگر ببینی من عبدم را برای طاعت خودم کمک میکنم، مسیر رو براش باز میکنم که بندگی من رو بکنه، این نشانه رضاست. و اگر میبینی که او رو از معصیت بر میگردانم، این نشانه رضای من از بنده است. خداوند به همه انسانها این لطف رو به یه نحو عام داره. مثلا اصل ارسال رسول، انزال کتب، فطرت، جعل فطرت در درون انسان، اینا همه یه سرمایه ایست که در اختیار همه انسانها گذاشته برای اینکه در مسیر طاعت باشن، از معصیت دوری کنن. پس به یه معنا همه این سرمایه رو دارن، اما حالا در مسیر راه، در طی این مسیر، گاهی به طور خاص در مواجهه با معاصی، یه وقت می‌بینی یه کسی میخواد یه معصیتی مرتکب میشه، هر کاری میکنه راه‌ها جلوش بسته است، این معلوم میشه خدا بهش یک عنایتی داره، این رضایت الهی است. میخواد طاعت الهی بکنه، خداوند کمکش میکنه، ابزارش براش فراهمه. ببینه اگر موفق به طاعت شد، طاعت ها، نه صورت طاعت، حقیقت طاعت، اگر موفق به طاعت شد، اگر موفق به ترک معصیت شد، یقین بدون خدا ازش راضی، این نشانه رضای الهی است. علامات دیگری هم برای رضایت خداوند ذکر شده، ولی مهمترین علامتش اینه. یه علامت دیگه هم هست که اون را امیرالمؤمنین در کلامشون فرمودن، علامت رضا الله سبحانه عن العبد رضاه به ما قضا بهی سبحانه له و علی. علامت رضا الله سبحانه عن العبد رضاه بما قضا بهی سبحانه له و علیه. یکی دیگه از علامات رضایت خدا اینه که ببینه انسان خودش تا چه حدی به قضای الهی، چه در جایی که به نفع اوست و چه در جایی که به ضرر اوست، راضیه. ببینید یه نشانه دو طرفه است. ببینه چقدر دنبال طاعت و معصیته و چقدر به اون چی که خداوند برای او مقدر کرده راضیه. البته این به معنای تسلیم جبر و سرنوشت نیست که بگیم خب حالا هر کسی بشینه بگه خب این دیگه خدا برای ما مقرر کرده دیگه، نه تحرکی نه تلاشی، نه نه، اصلا اینا نیست. اینا از مفاهیمی است که درش گاهی از این اشتباهات صورت میگیره. به هر حال خدا ان شاء الله ما رو به این مقام واصل کنه. الحمدلله.